مسدود شده، اما روند تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با بیان اینکه روند انتقالات کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و بندر چابهار جریان دارد به فعالسازی کامل بندر چابهار تاکید نموده میگوید:
با تکمیل بخش های مانند توسعه مسیر جاده‌ای زرنگ دلارام، تقویت تأسیسات بارگیری و تخلیه، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی میان ایران و افغانستان، چابهار می تواند به یک مسیر استراتژیک و مطمئن برای واردات و صادرات کالاهای افغانستان تبدیل شود. فعالسازی کامل این بندر وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود فعلی را کاهش داده و ثبات بیشتری را در بازار داخلی به وجود خواهد آورد.
همچنان میرویس حاجی‌زاده رئیس اتاق زراعت و مالداری افغانستان به زیانهای وارده به تاجران پاکستان از ناحیه بسته‌ماندن راه تجارتی با افغانستان و کشورهای آسیای میانه اشاره نموده میگوید:
اوی بلاره نلری ده کراچی دلاره نچ صادرات و که چین ده اوی ما تزورت نلری هندستان ده
آنها رای دیگری ندارند. اگر از کراچی صادر کنند چین و همچنان هند به کالاهای آنها نیاز ندارد و جمهوری اسلامی ایران خودکفاست و مال آنها ضرورت ندارد. مال خوب خود را می توانند یک مقدار به امارات صادر کنند. تمام مالهای آنها به افغانستان صادر می شد و از طریق افغانستان به بازارهای کشورهای آسیای میانه صادر می گردید. اکنون کینو در مارکیت های پاکستان انبار شده خریدار ندارد. آگاهان اقتصادی میگویند که با وجود بسته‌ماندن بنادر پاکستان اکنون دسترسی افغانستان به بازارهای منطقه و جهان افزایش یافته است. روند صادرات و واردات افغانستان به کشورهای ایران، چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه و هندستان جریان دارد.
از تهران،
تا
کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از دیدار و گفتگوی معاون این وزارتخانه با معاون وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران خبر داده و اعلام کرده که در این دیدار در مورد افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان به ایران و توسعه روابط تجاری در عرصه‌های مختلف صحبت شده. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوین در این مورد از کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که شهاب الدین ثاقب معین مالی و اداری این وزارت با مریم جلیلی مقدم معین وزارت جهاد کشاورزی ایران دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان به ایران گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه در این دیدار نمایندگان دولتی و بخش خصوصی دو کشور پیرامون راه‌های گسترش صادرات پنبه و سایر محصولات زراعتی افغانستان و ایران، تسهیل امور گمرکی، انتقالات و ایجاد سازوکارهای ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و بازرگانان بحث و تبادل نظر نمودند. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید:
گفتگو و ملاقات ها و تبادل نظرها با کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه و به خصوص که ایران که دارای سرمایه بزرگ و بازارهای کلان ما هم اونجا است و 3.5 میلیارد دلار ما سرمایه گذاری شده که افغانهای خود ما در اونجا سرمایه گذاری کردن و میتونه که منبع کلان تهیه کالاها از ایران به افغانستان در خور ازی است که در حقیقت زیادتر باید امرش نزدیک شوم.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالظهور مدبر میگویند گسترش روابط تجارتی و اقتصادی ایران و افغانستان در بخش های مختلف و به ویژه در بخش زراعت به نفع دو کشور است. این آگاهان تاکید می کنند که گسترش این رابطه در رشد اقتصادی کابل و تهران نقش موثری ایفا خواهد کرد.
از اینکه کشور ایران از مزیت بندر چابهار برخوردار است و ما هم نیاز داریم با آبهای آزاد وصل شیم و کالاهای خود به جهان صادر کرده باشیم و کالاهای مورد نیاز ما وارد کرده باشیم، بدن داشتن رابطه درست با کشور ایران میتونه به سود اقتصاد ما و کشور ایران تمام شود.
گفته نیست که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک تجارتی افغانستان محسوب میشود. مقامات دو کشور هم در نظر دارند که میزان داد و ستدشان را تا 10 میلیارد دلار در سال برسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
و اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ در شمال افغانستان تفاهم نامه ای را با یک شرکت معتبر ایرانی تولید دارو برای همکاری مشترک در زمینه تولید، بسته‌بندی و عرضه دارو امضا کردند. همکارم خیبر ابراهیمی گزارشی ارسال کرده در همین مورد از مزار شریف.
در ادامه تلاش‌ها برای تقویت زنجیره تامین دارو در شمال کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ با یک شرکت معتبر تولید دارویی ایرانی تفاهم نامه ای را امضا کردند که انتظار می رود مسیر ایجاد فابریکه های جدید و کاهش وابستگی به واردات هموار سازد. بر اساس این تفاهم نامه دو طرف روی همکاری های مشترک در بخش تولید بسته‌بندی و عرضه دوا توافق کردند، اقدامی که مسئولان اتاق تجارت آن را نقطه آغاز یک تحول صنعتی در سکتور داروسازی بلخ می دانند. هارون رشید قاضی، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، در مراسم امضا گفت که هدف این همکاری ها تنها واردات دوا نیست، بلکه انتقال تجربه و دانش فنی برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی است. با گفته او بلخ با داشتن موقعیت مناسب و دسترسی به بازارهای شمال کشور توان تبدیل شدن به یک قطب تولید محصولات صحی را دارد.
ما از انحصار بخش دارو از یک مسیر الحمدلله خلاص شدیم و از این به بعد به یک کشور وابسته نیستیم و نه هم می خواهیم که با یک کشور وابسته باشیم، که ایران یکی از گزینه های بهتری است که با داروهای با کیفیت دارن و در بخش دارو اینا با نام خوب هستند در بازار بین المللی. دوم، بهترین چیزی که هست در بخش تخصصی هست که ما با موافقت رسیدیم که شفاخانه های ما در هر بخش تخصصی یا آزمایشاتی که در داخل افغانستان به لابراتوارها ضرورت دارن توسط هولدینگ تیپکو در ایران او را انجام بدیم.
از سوی دیگر نمایندگان شرکت دارویی ایران اعلان کردند که حاضرن محصولات با کیفیت و قیمت مناسب را برای بازار افغانستان فراهم کنند و در کنار آن برنامه‌های مشترک آموزشی و فنی را نیز برای کارخانه‌داران بلخ به پیش ببرند. آنان تاکید کردند که همکاری دوامدار میتواند زمینه تولید مشترک را نیز فراهم سازد.
زای صادرات محصولات به دارویی به افغانستان، انتقال دانش فنی، تولید مشترک و در کل رفع نیازهای داروی شما گام موثرتری رو برداریم. امید هست با همکاری با شما بتونیم درد دردمندان مردم مسلمان و عزیز افغان رو بتونیم انشاءالله التیام ببخشیم.
مسئولان اتحادیه دوافروشان نیز از این اقدام استقبال کرده میگویند ورود شرکت‌های معتبر خارجی میتواند بر بهبود کیفیت داروسازی، تنظیم بازار و کاهش کمبود دوا در بلخ اثر مستقیم بگذارد.
پاکستان سره تقریبا د یو میاشت چلاری بند دي.
ما از این اقدام به گرمی استقبال میکنیم، زیرا حضور و سرمایه گذاری شرکت های معتبر خارجی می تواند نقش بسیار مهم در بهبود کیفیت دارو، انتقال دانش فنی، ایجاد رقابت های سالم و در نهایت تنظیم مؤثر بازار ایفا کند. امیدواریم این همکاری ها زمینه ساز دسترسی مردم به داروهای مطمئن و با کیفیت و تقویت زیربنایی صحی در کشور گردد.
ترانزیت به بخش که چه مورد انشاءالله ساسر همکاره.
بازار داروی بلخ در سالهای اخیر با چالش‌های مانند افزایش تقاضا، نبود تولید داخلی و وابستگی گسترده به واردات روبرو بوده است. مسئولان محلی بارها تاکید کردند که نبود فابریکه‌های معیاری تولید دوا هم قیمت را بالا نگه داشته و هم عرضه دوا را در برابر نوسانات سیاسی و تجارتی آسیب پذیر ساخته است. امضای این تفاهم‌نامه جدید تازه‌ترین تلاش برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی و قراری همکاری های صنعتی با شرکت های معتبر منطقه به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنونده های محترم، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدای خوب و مهربان، سلام. سلام نام زیبای خداست و این زیباترین کلام تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سلام یعنی محبت و سلامتی و آرامش. پس باز هم و شما همراهان همیشگی رسم زندگی سلام. یک سلام و جور بخریم به شنونده‌هایی که همین امروز با ما آشنا شدن و همین امروز میمانهای نمونوکی برنامه رسم زندگی شدن. خیلی خوش آمدین، خوش آمدین، موفق باشین در کاربار و زندگیتان و پیدا و پناهتان و الهی که همیشه ماندگار باشید و همراه ما باشید در رسم زندگی. با ما باشید.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
امروز چهارشنبه هست، 12 ماه قوس، و دیروز دوستان عزیز گفتیم که ما چقدر آدم های باخبر هستیم در رابطه با خود ما، اعضای خانواده ما و اطرافیان ما، و چه خبرهایی ارزش شنیدن و ارزش گفتن دارد. اینکه آدم های باخبر باشیم و هر خبری را باید بشنویم یا نباید بشنویم هم یک بحث دیگه بود که کارشناس برنامه صحبت کردن. در هر حال امروز میخواییم به این موضوع بپردازیم که ما چقدر موافق خبرکشی یا خبربری هستید. شما خبرکشی میکنین؟ کردین این کار خبربری از این طرف به اون طرف؟ پس با ما باشید، تجربه هایتون هم با ما در میان بگذارید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگر.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرن.
واتساب ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
اولی به دومی میگه خبر داری بچه خلیفه مراد به برادر خودش دو زدن؟ دومی میگه نی والا نی، مگرم خوب شد مرا خبردار کردی. دومی میره خبر و سیومی میگه خبر داری که بچه خلیفه مراد برادر خودش دو زده و یک مشت هم دشکمش زده. سیومی میگه نه خبر نداشتم، مگرم خوب شد که مرا خبردار ساختی. سیومی هم خبر ناچیز ناقابل به چهارمی میگه بچه خلیفه مراد برادر خود دو زده، چند تا مشت لغت هم به شکمش زده و بیلم ورداشته که به فرقش بزنه مگرم مادرشون نماندهشه. خبر به پنجمی که میرسه، پنجمی ضمن تشکر از چهارمی میره و به ششمی میگه که خبر داری که بچه خلیفه مراد برادر خود دو زده، هم چند تا مشت لغت در شکمش زده، هم کد بیل به فرق برادر خودش زده، هم تفنگچه کشیده و خواسته که سرش فایر کنه که خلیفه مراد نمانده. خبر دهان به دهان میچرخه و به نفر چهلم میرسه. شما فکر میکنین که نفر چهلم این خبره چقدر کلان کرده و پروبال داده باشه خوب است؟ خب گپ به گوش خلیفه مراد میرسه، کمی قارش میایه و کمی هم خندیش میگیره و میگه کی گفته و کی شنفته که بچه من برادر خود دو زده؟ بله دوستان، اینم تو گپ هست. یک زاغ چل زاغ میشه. حالا شما بر ما بگوین که یک زاغ چل زاغ ترین خبری که تا حال شنیدین چی بوده؟ اصلاً چرا مردم خبرها را یک زاغ چل زاغ میکنن؟ والا خیلی بیکار هستن، اقا انرژی میمانن سری تو خبرها و او را پروبال میتن که آخر ببینی که به ریشه خبر که برگردی میبینی که از اصل و ریشه این خبر اصلا صحت نداره، اصلا درست نیست. بعضی خبرها همیشه هستن، مثلا امروز دمای فلان شهر فلان درجه بود و فردا هوا گرم میشه یا سرد میشه یا ابری میشه یا آفتابی میشه، اما همه خبرها همیشه نیستن. بعضی خبرها خبر روز هستن، خبر روز. به نظر شما این روزا خبر روز افغانستان ما و شما چی میتونه باشه؟ خدا کنه به روزی برسیم که خبر روز یا خبرهای روز خبرهای خوب باشن، خبرهای خوب، خبرایی که وقتی میشنوی از خوشی جیغ بزنی، بپری به هوا، شاد شوی، کیف کنی، اصلا لذت ببری.
بدون شک خبر خوب خبری است که باعث رفاه، آسایش و امنیت مردم باشه.
میگه بچه فلانی دختر بسمدانی را گرفته، شیرینگل در خوارخونده خود فلان گپ زده، مامانسیم در فلان جای خانه خریده، در خانه سمید طفل به دنیا آمده، شفیق امروی خانم خود رفته خارج. اینا بعضی از خبرهاییست که در خانه ها و بین خانواده ها رد و بدل میشن. اگر ما و شما هم یک کمی دقت کنیم و فکر کنیم، چورت بزنیم، میبینیم که ما و شما هم در طول روز این خبرها رو میگیم و مشنویم. نگه نه دیگه، یک کمی فکر کنیم، حق به جانب نباشیم، یک کمی فکر کنیم آیا واقعا از این خبرها مشنویم یا نمیشه. خب مشنویم دیگه، بله مشنویم. کمی از این گپا بالاتر بریم، خبرهای روز افغانستان هستن و بحث اصلی خیلی از خانواده ها همچنان طالبان است و بیکاری و نمیفهمم سوخت و سرما و زمستان و نمیفهمم مکتب و مدرسه و تحصیل دخترها و بیکار ماندن خانمه ها و این تا گپا و یگان خبر دلگرم کننده هم البته هست، خبرهای خوشحال کننده که باید به خاطرشانم خدا را سپاسگزار باشیم. مثل همین خبرای روز، مثل همین خبرایی که چند وقت پیش شنیدین، خبرای پیروزی های ورزشکاران ما در فوتسال، ورزشکاران ما در عرصه فوتبال زنان، ورزشکاران ما در عرصه های مختلف، اختراعات و اکتشافات جوانان عالم و درسخوان و دختران و پسرانی که باز هم با تمامی این تنگناها دست از قلم و کتاب و مطالعه بر نداشتن. خدا رو شکر میکنیم با وجود تک تک شما. خب دوستان عزیز و شنونده، میریم به شهر کابل، خبر میگیریم از کابلی های نازنین. گزارش نیلوفر نوروزی را میشنویم، با در خدمتتان هستیم.
سلام سلام دوستان عزیز، همتون خوش اومدین. تشکر از اینکه با این بخش برنامه از کابل با ما همراه هستین. موضوع ما هم در رابطه با خبربری و شایع پراکنی است. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما و از اونا بیشتر در این رابطه میشنویم که به نظرشون چی کسایی بیشتر خبربری میکنن یا هم شایع پراکنی میکنن، چی باعث میشه این کارو بکنن، نظریاتشون هم داشته باشیم. سلام، شما خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان شما. این جانب هارون یاریان هستم، یک تن از باشنده شهر کابل و همچنان محصل هستم در دانشگاه کابل.
تشکر، سلامت باشین. خب نظر شما درباره کسایی که دائم خبر میبرن و خبر میارن یا شایعه پخش میکنن چی است؟
کسایی که خبر میبرند و شایعه پخش میکنند، خبر از یک جا به جای دیگر میبرند، این رفتار بسیار یک رفتار ناپسند است. آدمی که خبر کشی میکنه، او معمولا آرامش زندگی دیگرا را بر هم میزنه، خصوصا روابطی که میان دو نفر است، اون روابطی که دوستانه و صمیمی است و صمیمیت و دوستانگی را از میان میبرداره و به همین کارایش میتونه دو نفر از هم جدا بسازه و یا رابطه را از هم خراب بسازه. بسیار کار ناپسند است و در اسلام ناجایز است، حرام گفته شده و باعث از این میشه که حتی نه تنها در یک خانواده و یا در یک رابطه، حتی میتونه این کار در اجتماع تاثیر چندان خوبی نداشته باشه.
خب به نظرتون سنت خبرکشی معمولا با چی انگیزه ها و اهداف انجام میشه؟
به نظر من این کار که است معمولا از روی بعضی از حسادت یا از کدورت یا هم بخالت یا از روی دشمنی با یک شخص اگر داره کوشش میکنه، اگر ارتباط خوبی که طرف مقابلش با دیگران داشته باشه و یا روابط خوبی با اجتماع داشته باشه، میخواد او را بر هم بزنه و ارتباط خراب بسازه از روی دشمنی، حسادت و کدورت. و گاهی هم میتونیم بگیم که از بیکاری میشه. بعضی افراد اگر بیکار میمونه، بعد میان دخالت میکنن در زندگی دیگر و ارتباطات خراب میسازن، یا خصوصا برای جلب توجه دیگر. و بعضی هم گفته میتونیم که از ناگاهیشان است که کار را میکنن، نمیدانن که کار چندان کار خوبی نیست، دیگر از بیکاریشان به این کار دست بزنن.
خب در مورد خبرکشی حتما ضرب المثل هم شنیدین که میگن یک زاغ چل زاغ شد. کی و چرا رخ میده این موضوعات؟
یک ضرب المثل قدیمی است، یعنی وقتی که یک حرف کوچک یا یک کار کوچک از یک نفر سر میزنه، یک حرف اگر کوچک است، وقتی این در خانه و میان خانواده و حتی اجتماع دهان به دهان میشه، از یک نفر به دیگر نفر میگه، دیگر نفر به دیگر نفر، هر کسی به موسوی خودش را بزرگ میسازه و حتی تحریف میکنه، و چون هر کسی از دل خودش به یک چیزی به یک حرف اضافه میکنه، و چی یک گپ بسیار یک گپی کوچک بود در اول، بسیار کلان شد از ما و شما، از شما بعضی ها، و هر کس برای خودش یک چیز اضافه کرد و این بسیار گپی کلان شد، به من خاطر میگن یک زاغ مانا چل زاغ شد.
خب پیامدهای خبرکشی و سرک کشیدن به زندگی دیگرا بر فرد، خانواده و جمع فامیلی چی است و چطور میتونیم از او جلوگیری کنیم؟
بسیار خوب است که روی پیامدش هم صحبت بکنیم. پیامدش بی‌اعتمادی است، اول که بی‌اعتمادی را ایجاد میکنه، دومش هم دشمنی و اختلاف است. اختلاف معمولا ارتباطات است از میان میبرداره، و برای از اینکه ما جلوگیری بکنیم، باید فقط وقتی که مطمئن هستیم چیزی را بگوییم و از پخش بعضی از شایعه هایی که دروغ است پرهیز بکنیم. فقط مطمئن شویم، ببینیم، جستجو کنیم، اگر بفهمیم که دقیق است بود او را اگر ما پخش بکنیم خوبتر است. و در کل ببینیم بعضی از خبرهایی که باعث از این میشود که اگر مردم را خبر شوه آبروی دیگر را در میان باشه، اگر دقیق مستقام باشه، نباید ما او را پخش بکنیم و از پخشش پرهیز بکنیم، بهتر است.
بسیار خوب، تشکر از شما. امیدوارستم که همیشه موفق باشین. خوشحال شدیم امروز صحبت های تنها در برنامه داشتیم.
خیلی سپاس، ممنون هم از شما. تشکر.
همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم دوستای عزیز. موضوع ما خبر هست و تشکر که با ما هستین. از حالتان ما را با خبر کنین دوستای عزیز. این روزها چطور با شما مگذره؟ روزهای قشنگ پاییزی و این روزهای خزانی اگرچه برگ ریزان است، الهی که بر رنگهای طبیعت حال دلتان خوش رنگ باشه و خوشحالی و صمیمیت و صفا در لحظه لحظه زندگیتان جاری باشه. از رسم زندگی همراهتان هستیم.
دکس 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 این قلب من است که برای تو می تپد. دکس 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 این عشق من است که با یاد تو می چکد. دکس 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 این قلب من است که برای تو می تپد. دکس 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 این عشق من است که با یاد تو می
مثل یک آژانس اطلاعاتی هستن، منبع و مرکز خبر. میگن مثلا خبرهای مهم پیش اینمی فلانی هست، حالا فلانی میتونه هر کسی باشه. و جدا از خبر، خیلی از نکته ها و گفته ها رو هم مردم از همین شخص میشنون، اونمو شخصی که گفته مثل آژانس اطلاعاتی هست، منبع و مرکز خبر هست. او خیلی بروز است، خیلی خبرایش آپدیت است، بروز است، خیلی هم اهل مطالعه است، خیلی هم از دنیا با خبر است. حتی یک آدم ها رو شما کنارتان دارین آیا؟ بعضی های دیگه هم هستن که به یک شکل دیگه از همه جا خبر دارن. هیچ اتفاقی در بین قوم و فامیل و در و همسایه نمفته مگری که این بعضی ها از او اتفاقا خبر دارن. چطوری خبر دارن؟ با واسطه کلکشک هایشان، با واسطه دخالت هایشان، با واسطه به قول دوستای ما فضولی هایشان. خب دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. نوبت رسید و زمان شنیدن صحبت های کارشناس برنامه. خانم رقیه حسینی آماده هستن، توصیه های امروزشان را با هم بشنویم.
امروز در مورد پدیده خبرکشی میخوایم با هم صحبت بکنیم و اینکه پیامدهای خبرکشی و سرک کشیدن به زندگی دیگران چیست و چه آسیب‌هایی را به زندگی ما و نظام خانوادگی ما ایجاد میکنه. خبرکشی یک بیماری ارتباطی است در واقع. اگر از نگاه روانشناسی او را ریشه‌یابی بکنیم، در کم اهمیتی خود فرد ریشه داره. کسی که از زندگی خودش رضایت نداره، مدام به زندگی دیگران سرک میکشه تا احساس مهمتر بودن بکنه و جلب توجه بکنه. این مسئله معروفه، بارها شنیدیم ما که یک زاغ چل زاغ شده. این اتفاق زمانی رخ میده که یک خبر بسیار کوچک در اثر قضاوت بزرگ نمایی و تحریف میشه که این تبدیل میشه به یک بحران بسیار بزرگ که میتونه او آسیبهای خودشه در زندگی های شخصی، خانوادگی، فردی و اجتماعی ما بزنه که بسیار پیامد داره. از جمله پیامدهایی را که میخوایم بگیم، یکیش از بین بردن اعتماد هست که این بزرگترین سرمایه یک رابطه است. اگر این رقم باشه میبینیم که ممکنه این اعتماد نباشه در فضای خانواده، بین همسران، بین تک تک اعضای خانواده اعتماد که نباشه دیگه هیچ چیزی نیست. بی اعتمادی بسیار بسیار خطرناک است و کانون زندگی ها را فرو می نشانه. دومین مورد ایجاد دشمنی و کینه هست، یعنی در بین فامیل و دوستان کینه، نفرت و دشمنی زیاد میشه. سومین پیامدش تبدیل شدن به یک فرد غیر قابل اعتماد میشه در بین فامیل، دیگر کسی اسرارش را با او در میان نمیگذاره. جالب است در مورد زمینه اعتماد سازی، من هفته پیش یک مراجعه کودک 12 ساله داشتم، یک دختر خانم بسیار نازنین خوش زبان، و در مصاحبه بالینی خودش به این نکته خیلی توجه کرد و دچار یک نوع بی‌اعتمادی شده بود. گفت من یک دختر خاله همسن خودم دارم که من یک رازی را داشتم و بسیار بسیار دلم تنگ بود و باید ایره با او که او را بسیار دوست داشتم، دوست صمیمی ما بود، من رفتم برش ایره قصه کردم و خودم احساس سبکی داشتم. بعد از مدتی دیدم که این خبر من در کل فامیل که همون منظور خاله های خودشان بود و دختر خاله های خودش پخش شده بود و همه فهمیده بود و گفت من بسیار بسیار از لحاظ روانی حالم بد شد. گفت خانم حسینی من از اون موقع که شاید 3 سال میگذره و من خردسالتر بودم، من دیگه به هیچ کسی اعتماد ندارم و به هیچ کسی اعتماد نمی کنم. ببینید چقدر تأثیر منفی داره. این یک کودک خردسال است و این او زمینه در ذهنش میمانه که باید درمان شوه. پس سعی بکنیم که جلوی خبرکشی های نامناسبه بگیریم و این صفت اگه داریم با تمرین از خودمان دورش بکنیم. موفق باشید.
دوستان تشکر از همراهیتان. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است به خاطر از اینکه فردا هم میاییم و کنار شما خواهد بودیم. باز هم بحث خبر و انشالله فردا جمع‌بندی خواهد داشتیم از موضوع خبر. در پناه حق باشید. خدایا رو نگه دارتان.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه
خیزم زید نمای او از نیستان آمای آمای نای شاید حساب بانگ درای آرد پیام از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم
عزیزان من قرآن نور است بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود
در وادی نور
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور
سلام و درود با شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند ممنونیم که امروز هم شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. می توانید از طریق پیام‌رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان را به صورت صوتی و نوشتاری با شماره 2093-794-7174 برای ما ارسال کنید. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قلبی که ظرف آیات الهی است عذاب نمی شود
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز در اولین بخش برنامه امروز همراه میشیم با همکارمون خانم خالقی تا با شأن نزول آیات اول تا چهارم سوره مجادله آشنا شویم
داستان آیات
هوله در گوشه حیات نشسته و زانوی غم به بغل گرفته بود و گذشتش را به خاطر می آورد سالهای جوانی که بسیار زیبا بود و به علت مال و ثروت فراوان و شهرت خانوادهش خواستگاران فراوانی داشت او به همه پاسخ رد داده و حتی فامیلها را نیز از خود رنجانده بود پافشاری پدر برای ازدواج با پسرموی پولدارش در وی اثر نداشت او توانست رضایت والدینش را برای ازدواج با اوس جوان دلخواهش به دست آورد و حال به این میاندیشید که برای رسیدن به این خواستش از همه چیز چشم پوشیده و سالیان سخت را با این مرد به سر برده و کاستی ها را تحمل کرده است او با داشتن 4 پسر و دختر که همه سرمایه زندگیش محسوب می شدند و سن کهولت پا گذاشته و طراوت و شادابی جوانیش را از دست داده بود چند پیش شوهرش یک باره به خشم آمده و از فرط عصبانیت گفته بود: تو نسبت به من همچون مادر هستی. و این صیغه طلاق را که در جاهلیت زهار نام داشت بر زبان جاری ساخته بود، طلاقی که قابل بازگشت نبود و زن نیز آزاد نمی شد که بتواند برای خود همسر برگزیند، و این بدترین حالت برای یک زن شوهردار بود. البته آن تصمیم ناگهانی و اجرای صیغه طلاق از شدت علاقه شوهر به همسر خوب خود نکاست، بلکه لحظه بعد از کارش پشیمان شده و به همسرش ابراز علاقه نمود. ولی این پشیمانی برای او سودی نداشت، چون برای همیشه او را بر خود حرام کرده بود. در حالی که از گونه هایش اشک سرازیر بود، به همسرش گفت: تو برای همیشه بر من حرام شده ای. حوله گفت: بهتر است نزد رسول خدا بروی و حکم آن را از او بپرسی، شاید راه حل پیدا شود و از سردرگمی بیرون آییم. اوس گفت: من نمی روم چون خجالت می کشم. حوله گفت: پس خودم می روم و از پیامبر خدا می پرسم. بنابراین حوله نزد رسول خدا رفت و ماجرا را برای آن حضرت نقل کرد و گفت: شوهرم با جمله زهار مرا طلاق داده است و حالا پشیمان شده است. آیا برای اینکه ما به زندگی گذشته بازگردیم راه هست؟ پیامبر خدا فرمودند: در این باره هنوز آیه بر من نازل نشده است. حوله دوباره سخن خود را تکرار کرد و گفت: او پدر فرزندان من است. من نمی توانم به نگهداری فرزندانم نزد او رضایت دهم و خودم نیز به اداره زندگی آنان قادر نیستم. شوهرم را نیز خیلی دوست دارم. باز پیامبر فرمودند: هنوز آیه نازل نشده و در این باره دستور ندارم. ولی حوله دست بردار نبود و پی در پی خواستش را تکرار می کرد. سرانجام به درگاه الهی رو آورد و گفت: خداوندا، تو حال مرا می دانی، بر من رحم کن، کودکان خردسال دارم. خداوندا، بیچارگی و شدت نیازم را با تو در میان گذاشتم. بر پیامبرت فرمان نازل کن و این مشکل را خود بگشا. در اینجا حال پیامبر دگرگون شد و وحی بر او نازل گردید و راه حل مشکل زهار را با روشنی به پیامبر اسلام نشان داد. پیامبر به حوله فرمود: همسرت را بگو نزد من بیاید تا آیه های نازل شده را بر او تلاوت کنم. وقت اوس نزد پیامبر خدا رفت، آن حضرت از او پرسید: آیا می توانی به عنوان کفاره زهار یک برده آزاد کنی؟ اوس پاسخ داد: خیر، چون این چیز برای من مقدور نیست. رسول خدا پرسیدند: می توانی پی در پی دو ماه روزه بگیری؟ اوس گفت: در این صورت چشمانم از کار می افتد، می ترسم نابینا شوم. پیامبر خدا ادامه دادند: آیا می توانی 60 مسکین را سیر کنی؟ اوس پاسخ داد: نه، مگر اینکه از کمک شما بهره‌مند شوم. پیامبر به اوس کمک کرد تا 60 مسکین را سیر کند. پس از آن حوله و اوس به زندگی خود بازگشتند. آیه های اول تا چهارم سوره مبارکه مجادله حکم خداوند درباره زهار را چنین بیان می کند:
خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت می کرد شنید و تقاضای او را اجابت کرد. خداوند گفتگوی شما را با هم و اصرار آن زن را درباره حل مشکلش می شنید و خداوند شنوا و بیناست. کسانی که از شما نسبت به همسرانشان زهار می کنند و می گویند: انت علا که زهر امی، تو نسبت به من به منزله مادرم هستی، آنان هرگز مادرانشان نیستند. مادرانشان تنها کسانی اند که آنها را به دنیا آورده اند. آنها سخنی زشت و باطل می گویند و خداوند بخشنده و آمرزنده است. کسانی که همسران خود را زهار می کنند سپس از گفته خود باز می گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند. این دستوری است که به آن اندرز داده می شوید و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. و کسی که توانایی آزاد کردن برده ای نداشته باشد، 2 ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد. و کسی که این را هم نتواند، 60 مسکین را اطعام کند. این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید. اینها مرزهای الهی است و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند.
همراهان عزیز، باید توجه کرد هر عملی اثر خاصی دارد. خواندن و انس با قرآن آثار فراوانی در انسان دارد و باعث رشد معنوی، برکت و موفقیت بیشتر در کارهای او می شود و در نهایت به بهترین راه هدایت می شود. ولی اثر آن قبول شدن در امتحان نیست و این گونه نیست که هر کس قرآن نخواند در امتحان قبول نمی شود. قبول شدن در امتحان اثر و ثمره سعی و کوشش و تلاش خود انسان است. هر کس سعی و تلاش کند، درسش را خوب بخواند، امتحان را خوب پاسخ بدهد، قبول خواهد شد. و هر کس تنبلی کند و درسش را نخواند، در امتحان موفق نخواهد شد.
تشرك بالله إنه ظلم عظيم
إنه ظلم عظيم
كن مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم. از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:43 است. گوشه جان می سپاریم به تلاوت سوره های عادیات و قارعه با صدای استاد شهاد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
اذان ظهر
به افق کابل، مؤذن استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
قبول باشه راز و نیازهایتان به درگاه خدای مهربان. در ادامه برنامه همکارم آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود. سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان شنونده، در دو برنامه گذشته با آیاتی از سوره مائده که پنجمین سوره قرآن کریم است آشنا شدیم و برخی از اهداف این سوره را بررسی کردیم. در سومین بخش از معرفی این سوره مبارکه با ما همراه باشید.